أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سوره لقمان که در مکه نازل شده و 34 آیه دارد، بخش‌های اول این سوره مباحث کلی مطرح شده و در بخش دوم از این سوره نصایح جناب لقمان به فرزندش آمده است. به همین دلیل هم نام سوره لقمان نهاده شده است. قرآن کریم می فرماید و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه. در اینجا چند تا از سفارش های این شخصیت حکیم، این مرد بزرگی که قرآن از اون نام برده، چند تا از سفارش های ایشون به فرزندش آمده که برای همه ما درس. و اذ قال لقمان لابنه، لقمان به پسرش گفت و هو یعظه، در حالی که پسرش رو موعظه میکرد. از همین جای درسی میگیریم و آن این است که هر پدری نسبت به فرزندش مسئولیت داره، هر پدری نسبت به فرزندش تکلیف داره. کما این که شما ملاحظه بفرمایید امیرالمومنین علیه السلام اولین نامه اخلاقی که از ایشون به ما رسیده، نامه است که به فرزندش امام حسن نوشته است. نامه 31 نهج البلاغه، در اونجا به فرزندش امام مجتبی حضرت نامه نوشته، سفارش های اخلاقی کرده. اولیاء ما، بزرگان ما، شخصیت های ما، انبیای الهی همواره نصیحت رو از بچه های خودشون شروع می کردن، چون به هر حال مردم انسان رو با فرزندانش، با خانوادهش میشناسن. به همین دلیلم قرآن میفرماید قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و خانواده هاتون رو از آتش جهنم نجات بدید. قرآن کریم مرتب سفارش میکند برای فرزندان دعا کنید. تو روایات ما این تأکید آمده. ولذا اینی که در این سوره میخوانیم و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه، لقمان موعظه رو از بچه خودش شروع کرد، از پسر خودش شروع کرد. البته گاهی هم موعظه اثر نمیکنه. پسر نوح ناصالح بود، این دلیل بر بدی نوح نیست. در فرزندان ائمه گاهی پیدا شدن افرادی که توی خط پدرشون نبودن، ولی یه پدر وظیفه دارد اول فرزند خودش رو با رفتارش، با گفتارش، با منشش موعظه کنه. من همینجا لازم میدانم اشاره کنم به این کلام امام سجاد علیه السلام که فرمود پدر نسبت به فرزند سه تا وظیفه دارد. این رساله حقوقی که از امام سجاد به ما رسیده و بسیار کلمات ارزشمندی درش هست، امام سجاد علیه السلام می‌فرماید اما حق ولدک، پدرا، مادرا، کسایی که فرزند دارید، می‌دونید حق اولاد چیه؟ قبل از آنی که بدانید حقش چیه، اینو بدانید فتعلم انه منک و مضاف الیک، بدون که این بچه به تو منصوبه. منک، بالاخره اگه کاری کنه میگن پسر فلانی، دختر فلانی، نمیتونی از خودت به هر حال نسبتشو قطع کنی که انه منک، بالاخره بچه توست، فرزند توست، آینه رفتار توست. و مضاف الیک فی عاجل دنیا به خیره و شره، بالاخره میگن پسر نوح اینطور شد، نمیگن پسر کس دیگه. درست است که نوح تلاش خودشو کرد، ولی اینو باید توجه کرد اگر بچه‌ای خیر بشه یا شر بشه، منک و مضاف الیک، به تو منصوبه، مال توست، تو شناسنامش اسم تو، فامیلی توست. حالا که اینطوره، تو نسبت به فرزند سه تا وظیفه داری. انک مسئول اما ولیته به حسن الادب، یکی ادب یادش بدی، ادب داشته باشه تو حرف زدنش، ادب داشته باشه، در رفتارش فحش نده، ناسزا نگه، ادب. حالا چرا امام سجاد اولین وظیفه رو ادب فرموده؟ چون ادب میراث با ارزشی است. لا میراث کل ادب، که هیچ ارثی به پای ادب نمیرسه. اگه کسی ادب یاد گرفت طبیعتاً دیگه ناسزا نمیگه، دروغ نمیگه، بدخلقی نمیکنه. ادب یاد گرفت، به تعبیر حدیث داریم کل شیء یحتاج الى العقل و العقل یحتاج الى الادب. همه چیز به عقل نیاز داره. عقل با اون همه جایگاهش، با اون همه عظمتش، مخلوق اول خداست، با اون همه بفرمایید اهمیتی که عقل داره، ولی عقل یحتاج الى الادب. عقل به ادب احتیاج داره. آدم عاقل اگه بی ادب باشه، کسی به تفکرش، به قلمش، به اندیشش گوش نمیده. ولذا فرمود پدر نخستین وظیفش ادب نسبت به فرزند. پدرایی که تو خونه بددهانن، فحش میدن، نسبت به مادر بیتوجهی و برخوردشون برخورد غلطی است، خودش نماز آخر وقت میخونه، خودش تو رفتارش ملاحظه نمیکنه، این طبیعتاً رو اولادم اثر میذاره. این یک. دوم، و دلالت علی ربه. فرمود دومین وظیفه پدر این است که پسرش رو، اولادش رو به خدا راهنمایی کنه. و دلال علی ربه، خداشناس بارش بیاره. حالا خداشناس بار آوردن بچه البته تو سنای مختلف فرق میکنه، تو سنای بلوغ با کتاب، با مطالعه، تو سنای کمتر با رفتار پدر و مادر. بچهشو خداشناس بار بیاره، به دینش بیتوجه نباشه. و سوم، والمعرفت له علی طاعته، به بچهش یاد بده که باید از خدا اطاعت کنی، باید شکر نعمتهای خدا رو به جا بیاری، باید بندگی خدا رو بکنی. من الان نمیخوام توی این بحث خیلی وارد بشم، بحث مهمی است از نظر تربیتی که والدین در مقابل فرزندها چه وظیفه‌ای دارن و چطور این وظیفه رو باید ایفا کنن. یک پدر خوشخلق بچه خوشخلق بار میاره، یک پدر بی نماز فرزندش هم روش، نه استثناءات و کاری ندارم ها، ولی بالاخره اثر میذاره. لقمه اثر داره، نگاه اثر داره، عرض میکنم که کلام اثر داره. چرا قرآن کریم اینجا میفرماید و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه؟ این کلمه و هو یعظه اگر نبودم شاید مثلا آدم فکر میکرد آیه کامله، ولی نه، این لازمه. این هر کلامی تو قرآن اومده به جا خودشه. و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه، یعنی لقمان در مقام موعظه بود. پدر باید موعظه‌گر باشه، پدر باید نصیحت کننده باشه، باید خیرخواه باشه. خب حالا خوب عنایت کنید، اولین سفارشی که لقمان به پسرش میکنه چیه؟ یا بنی پسرکم. شاید پسرش بزرگم بوده ولی پسرک بهش میگه، کما این که امیرالمومنین به امام حسن یا بنی میگه، با این که امام حسن وقتی حضرت امیر اون نامه رو بهش نوشته سنش بالا بوده، نزدیک 30 سال سن امام حسنه. این یعنی بچه هر چی باشه بالاخره بچه توست، عاطفی باش صحبت کن. بنی در واقع خطابی است که بار عاطفی داره. پسرکم، اولین سفارش من به تو این است، لا تشرک بالله، به خدا مشرک نشو، موحد باش. تمام انبیا و اولیا، تمام کتابهای آسمانی، تمام شخصیتهای دینی آمدن مردم خدا پرست بار بیان، موحد بار بیان. هدف از همه این زیارت رفتنا، زیارت خواندنا، ارتباطها همه این است که مردم بنده خدا باشن، موحد. لا تشرک بالله. عزیزان من یه توضیح اینجا بدم، ما 5 جور شرک داریم. اینو دقت کنید، یه وقت ممکنه بعضیاشو بهش مبتلا بشیم. دقت بفرمایید. 1، شرک ذاتی. شرک ذاتی این است که کسی غیر از خدا چیز دیگه‌ای بپرسته، مثلا بت بپرسته. مثلا این مذهبایی که الان توی هندوستان جای دیگه هست، حیوان میپرسته، مجسمه میپرسته. شرک ذاتی معناش انکار خداست، که قرآن هم در سوره زمر میفرماید هر کسی این شرک رو داشته باشه هرچی هم کار خیر انجام بده فایده نداره، تمام اعمالش هبط میشه و از بین میره. این شرک ذاتیست، شرکی که منشأش انکار خداست. یه وقتی شخصی بود به نام عبدالملک، این قصه رو عرض میکنم برای این قسمه از شرک. عبدالملک اهل مصر بود، منکر خدا بود، میگه حرکت کردم از مصر آمدم حجاز زمان امام صادق علیه السلام راجع به توحید تحقیق کنم. آیان جوانها، من بارها روی این منبر گفتم اگه تو ذهنتون شبهه هست، شک هست، اگر تو ذهنتون نسبت به دین، مبانی دینی سوال هست، بپرسید، سوال رو نگه ندارید، تحقیق کنید، تفحص کنید، وظیفه عالمان دینی است پاسخ بدن. میگه آمدم مدینه، گفتن آقا امام صادق رفته مکه، را افتادم اومدم مکه. حالا یه آدمی که اعتقادی هم به مکه نداره، اعتقادی هم به خونه خدا، اصلا خدا رو قبول نداره، ولی به عنوان تحقیق را افتاده. آمدم مکه خدمت آقا امام صادق علیه السلام. بعضی از اصحابش مثل هشام و اینها خدمت آقا بودن. آقا در حال طواف بود، صبر کرد، طواف آقا تمام شد، نماز آقا تمام شد، آمد خدمت امام صادق علیه السلام. یا ابن رسول الله، من معتقدم این عالم خدایی ندارد، این عالم خالقی ندارد. آقا فرمودن که قبول داری که این عالم بالا و پایینی دارد، این کره زمین یه زیر دارد، پایینی دارد، این کره زمین یه بالایی دارد، کرات و آسمانهایی هست. گفت بله آقا قبول دارم. فرمود تو رفتی به کره ها؟ گفت نه آقا، کره ها الان هم که بشر انقدر پیشرفت کرده هنوز خیلی هاش ناشناخته است. نه آقا من بالا نرفتم. فرمود تو به لایه های زیرین زمین رفتی؟ اقیانوس ها، قعر دریاها؟ گفت نه آقا، الان هم که زیر دریایی های کشف شده هنوز خیلی از قعر دریاها مخفیه. نه آقا من نرفتم. فرمود تو که نه به زیر یعنی قعر دریاها، نه به بالا یعنی کرات و آسمان ها نرفتی، از کجا میگی عالم خالق نداره؟ تو که همین ظاهر رو دیدی، تو میدانی این کرات چطور قرار گرفته تو مدارش؟ تو میدانی خورشید از خودش اختیاری نداره که یک روز دیر طلوع کنه یا دیر غروب کنه، باید رو نظم باشه؟ تو میدانی داخل خون تو حرکت هست، این حرکت منظمه؟ امام شروع کرد به قول امروزی ها برهان نظم، یه مقداری از اینا براش گفتن، ساکت شد. عرض کرد یا ابن رسول الله من به این چیزا فکر نکرده بودم. امام فرمود مگه میشود این نظم با این عظمت تو این عالم و با این همه گسترش خود به خود ایجاد شده باشه؟ بلا فاصله ایشون اظهار ایمان کرد. اگه کسی عناد نداشته باشه، یه وقت کسی عناد داره خب نمیپذیره، عناد نداشته باشه میپذیره. گفت یا ابن رسول الله میشه منو به یکی از شاگردانتون راهنمایی کنید، یه خورده مسائل دینی رو به من یاد بده؟ امام ایشون رو به هشام معرفیش کردن و خب مسلمان شد و مؤمن شد و شرک ذاتیش از بین رفت. این یک رقم شرک، شرک ذاتی. خوب دقت کنید، قسم دوم شرک در الوهیت. بعضی خدا رو قبول داره، خالق هم میدونه، اله هم میدونه، در مقابلش سجده میکنه، اما یکی دیگر هم کنارش میذاره. اینو میگن شرک در الوهیت. مثل مسیحی ها، مسیحی ها خدا رو قبول داره ولی عیسی رو هم خدا میدانه. جاسلیق رئیس مسیحی ها بود، اومد خدمت امام رضا علیه السلام. خوب دقت کنید، من توصیه میکنم به جوانها این مناظرات ائمه رو بخوانید، هم آداب مناظره رو یاد بگیریم که در مناظره ائمه ما چطور مناظره میکردن، علمی نه جدل، با مهربانی و با دقت. خود مناظره فن میداره، یه علمی داره. اگه کسی علمشو ندانه نتیجهش این میشه که گاهی یه مناظره جامعه رو به هم میریزه، باعث حوادث و وقایع میشه، باعث تخریب و باعث آبروریزی و باعث کوبیدن و باعث ناسزاگویی به هم میشه. در مناظره، فن مناظره اصلا یه رشته ایست خودش، و اگه فنشو کسی ندانه همین میشود که گاهی انسان میبینه تو جامعه. آقا اومد خدمت امام هشتم جاثلیق مسیحی، اول اظهار محبت کرد، بعد آقا بهش فرمود که جاثلیق تو عیسی رو قبول داری؟ گفت بله. آقا فرمودن عیسی یک عبد و بنده خدا بود که، حالا البته اینو عرض کنم تو پرانتز، گاهی انسان میتونه در مناظرات یه مطلبی رو که در واقع باعث رسیدن به نتیجه میشه مطرح کنه ولو خودش اعتقادی به این نداره، که طرف معترف بشه. این خودش یه فن نیست. آقا فرمودن که عیسی کم نماز میخوانده، کم روزه میگرفته. میگن عیسی کم عبادت میکرده. یه مرتبه جاثلیق عصبانی گفت نه آقا، عیسی هر روز روزه بوده، مرتب نماز میخوانده، مرتب عبادت میکرده. عیسی معروف به عبادت و بندگی خداست، معروف به نمازه، معروف به روزه است. اونقدر عبادت کرد بدنش نحیف و لاغر شد. آقا فرمودن صبر کن، برای کی عبادت میکرده؟ برای کی روزه میگرفته؟ برای کی نماز میخونده؟ عیسایی که تو الان خودت گفتی مرتب نماز میخونده، برای کی نماز میخونده؟ اگه کسی خودش خدا باشه که دیگه نماز برای کسی نمیخونه. گیر کرد، گیر افتاد. اینا میگن مناظره دقیق. عرض کرد بله آقا، شما سوالی کردید من توش موندم. آقا فرمودن شما در الوهیتتون شرک دارید. و گرچه او هوای نفسش اجازه نداد بپذیره، ولی اعتراف کرد. گاهی آقا شرک در الوهیته، یعنی طرف خدا رو قبول داره، در کنار خدا هم میاد اعتقاد پیدا میکنه، مثل مسیحیتی که عرض کرده. سوم شرک در ربوبیت. عالم هستی تدبیرش با خداست. البته خود خدا گاهی تدبیر عالم رو از طریق فرشته ها انجام میده. مگه خدا جان ما رو نمیگیره؟ گاهی از طریق عزرائیل میگیره. قرآن هم میفرماید همه جانها رو خدا میگیره، ولی به واسطه فرشته گاهی این کار انجام میشه. توحید در ربوبیت، شرک در ربوبیت اینه که کسی بگه مثلا این بخش عالم رو تدبیرش خدا انجام میده، اون بخش عالم رو کس دیگه انجام میده. نه، عبدالسلام هروی آمد خدمت امام رضا، گفت یا ابن رسول الله، مردم میگن ما بنده امام هستیم، امام و حجت خداست که عالم رو اداره میکند. امام رضا فرمود این دروغه، ما خودمونم بنده خدا هستیم. در طول خدا عیب نداره، در عرض نه. ما تو زیارت جامعه میخونیم بهی یمسک السما انتق علی الارض، به واسطه امام زمان آسمان ها برقراره، به واسطه امام زمان خدا به ما رزق میده، به واسطه. اما اگر این به واسطه رو حذف کردی، گفتی مستقیم رزق میده، این میشه شرک در ربوبیت. تدبیر عالمم با خداست. این سوم. چهارم که این دقیق عنایت بفرمایید، ممکنه بعضیا بهش مبتلا باشن، شرک در اطاعت. اون ستای اول روشن، شرک ذاتی، شرک در الوهیت، شرک در ربوبیت. چهارمی که من آدرس میدم، قرآن سوره یوسف آیه 106. ملاحظه بفرمایید، خدا تو قرآن میفرماید خیلی از مؤمنا به این شرک ممکنه مبتلا باشن. مؤمنه، نمازخونه، مسجد بروه، ولی ممکنه به این شرک مبتلا بشه. سوره یوسف آیه 106، و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. لا اله الا الله. و ما یؤمنو اکثرهم، بسیاری از مردم ایمان نمیارن مگر اینکه قاطی ایمانشون شرک. شرک در اطاعت چیه؟ یه توضیح بدم و یه داستانی بگم. شرک در اطاعت اینه، خدا به شما یه امری کرده، مثلا تو قرآن میفرماید مردم راست بگید، نهی کرده دروغ نگید، ربا نخورید، رشوه نگیرید. اگر یه کسی امر دیگری رو در معصیت خدا اطاعت کرد، یعنی حرف کسی رو گوش کرد که لازمه گوش کردن حرف اون شخص معصیت خداست، این میشه شرک در اطاعت. مثلا آقا فرض میکنید برای اینکه بچهش وام بگیره کارش را بیفته یه دروغ گفت، یک کسی اگر حرف شخصی رو گوش داد که این حرف لازمش معصیته، مثل اینایی که اومدن کربلا امام حسین کشته، کشتن امام حرامه، اینا حرف ابن زیاد گوش دادن، این شرک در اطاعته. یعنی اینی که انسان کلام کسی رو گوش بده که لازمه کلامش معصیت خداست، و روایت داریم که اگر کسی این کار رو انجام بده این شرک است. ملاحظه می فرمایید، این شرک در اطاعت که نکته بسیار دقیق و ظریفی است. من یه داستانی خدمتتون عرض کنم، وجود مقدس ابو عبدالله الحسین علیه السلام وارد مسجد رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله وارد مسجد شد، پسر عمرواس نشسته بود. عمرواس دو تا پسر داره، یکی از پسراش مثل باباش بود ولی یکی یه کمی بهتر بود، روایاتی هم ازش نقل شده. عبدالله ابن عمرواس نشسته بود با رفقاش، تا امام حسین وارد شد رو کرد به رفقاش گفت این آقا رو میبینید؟ این آقا پسر رسول خداست، این آقا کسیست که هر کسی دلش بخواد یه آدم بهشتی رو ببینه به این آقا نگاه کنه، نگاه کردن به این آقا عبادت، هر که میخواد یه چهره بهشتی ببینه فلینظر الی هذا الرجل، نگاه کنه به چهره امام حسین، اینقدر علاقه داره به ابو عبدالله. او کسی که کنارش بود میگه گفتم تو که یه همچین حرفی راجع به این آقا میزنی، پس چرا تو صفین با باباش امیرالمومنین جنگیدی؟ خب تو صفین این آقام تو سپاه باباش امیرالمومنین بود، تو صفین با ایشون، با برادرش، با پدرش جنگیدی، چطور تو معتقدی این اهل بهشته در حالی که تو صفین باش جنگیدی؟ پسر عمرواس تأملی کرد گفت درست حرفت صحیحه، ولی من تو صفین حرف بابامو گوش کردم، اطاعت پدر لازمه، پدرم به من گفت بیا تو این جنگ و خدا تو قرآن سفارش کرده والدینتون رو باش مخالفت نکنید، من به حرف پدرم هم راز گوش کردم. اختلافشون شد، جفتشون با هم اومدن خدمت امام حسین، وجود مقدس ابو عبدالله فرمودن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، هیچ بنده بابات بزرگترین عالم هر که میخواد باشه، هر که شما فرض کنید، هیچ مخلوقی اگر حرفش لازمش معصیت خدا باشه اطاعت ندارد. لا طاعت لمخلوق، این یه اصل، آقا یه اصل اساسی است. پدرم میگه دروغ بگو، بابا نمیگم، پدرم میگه ربا بخور نمیگیرم، پدرم میگه رشوه بگیر نمیگیرم، مدیر ادارم میگه این پول رو جا به جا کن نمیکنم ولو به اخراج منجر بشه. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اینو میگن شرک در اطاعت. لذا وقتی از امام باقر سوال کردن این آیه 106 سوره یوسف، خیلی آیه دقیقیه، ببینید، از امام باقر سوال کردن این آیه منظور چیه، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، این آیه میگه خیلی از مؤمنا مشرکن، امام فرمود این شرک و طاعت و لیس شرک عباده، این شرک در عبادت نیست، نه این که مردمی که خدا تو اینجا میگه در مقابل بت خم میشن، این مشرکون در اینجا شرک در اطاعته. کسانی که به حرف معاویه گوش میدادن شرک در اطاعت داشتن، کسانی که به حرف یزید گوش میدادن شرک در اطاعت داشتن. شرک در اطاعت اینه آدم حرف بنده رو گوش بده، یه خانم حرف شوهرش رو گوش بده در جایی که منجر به معصیت خدا میشه، میتونه؟ نه. یه مرد حرف همسرش رو گوش بده در جایی که منجر به معصیت خدا میشه جایز نیست، میشه شرک در اطاعت. پس ملاحظه فرمودید شرک ذاتی، شرک در الوهیت، شرک در ربوبیت، شرک در اطاعت. و پنجم که بحث و جمع کنیم ممکنه یه وقت به اینم خدای نکرده مبتلا بشیم، شرک خفی، که رسول خدا فرمود من از این پنجمی میترسم بر امتم. شرک خفی چیه؟ شرک خفی ریاس، اینی که آدم کاری بکنه برای خوشامد مردم، برای تشویق. البته آدم مردم تشویقش کنن خوشش میاد، یه کسی منبر خوب رفت، یه کلاس خوب رفت، گفتن باریکلا خوشش اومد، این اشکال نداره، این شرک نیست. شرک خفی این است که انسان، میگن ریاکار، یه علامتش اینه تنهایی که کاری انجام میده کسله، جلو مردم با نشاطه. شرک خفی این است که انسان تو کارش انگیزه غیر الهی داشته باشه، سودجویانه کاری رو انجام میده به خاطر مسائل غیر الهی باشه. ولذا حدیث داریم ریاکار روز قیامت چهار تا اسم بهش میدن، چهار تا اسم بهش میدن. سمی المرائی یوم القیامه به اربعت اسما، روز قیامت با آدم های ریاکار به چهار اسم خطاب میکنن، یا خاسر، یا غادر، یا کافر، یا فاجر، هبت عملک، آی زیانکار، آی نیرنگ باز، آی کسی که کافر شدی، آی کسی که فجور کردی، اعمالت هبت شد، از بین رفت. ولذا ریا مثل 10 کیلو، 100 کیلو، 50 کیلو برنج شما بپزی یه فضل موش توش بیفته همش خراب میکنه. ریا هم اینطوره، کل عمل رو از بین میبره. ولذا در حدیث داریم اخلاص دقیق است و ریا و ترک آن دقیق به همین دلیل هست. خب بحث رو جمع کنیم. اولین نصیحت لقمان به پسرش اینه یا بنی لا تشرک بالله، پسرم به خدا مشرک نشو، نه شرک ذاتی، نه شرک در الوهیت، نه در ربوبیت، نه شرک در اطاعت، نه شرک خفی که ریاس، یعنی همه کارت برای خدا باشه. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالم. آیان، برادران، خواهران، ما تو احادیث کم داریم جایی که خدا قسم خورده باشه، ولی اینجا خدا 4 تا قسم خورده، و عزتی و جلالی و عظمتی و کبریایی، به عزتم قسم، به جلالم قسم، به عظمتم قسم، هر کسی به غیر من امید ببندد امیدشو ناامید میکنه. ولذا انسان توکلش، امیدش باید به خدا باشه. اینی که بگی اگه تو نبودی بچم میمرد، همه امید من توی، همه آرزوی من توی، تو نباشی من هیچم، اینا شرکه. چرا تو نباشی من هیچم؟ خدا، خدا. بله انسان میتواند به وسائط متوسل شود برای ارتباط با خدا. ببینید اینو بخصوصا عرض میکنم، اشکالی که گاهی وهابی ها میگیرن و این اشکال وارد نیست و این اشکال به خود اونها بیشتر وارده، که میگه آقا شما در توسل شرک میورزید. نه، تمام آیات قرآن که بحث شرک و مطرح میکنه کلمه من دون الله داره، یعنی کسی خدا رو تعطیل کنه بچسبه به غیر خدا، این میشه شرک. یدعون من دون الله، هر کسی کسی رو خواند بدون خدا، یعنی خدا رو تعطیل کرد گفت تو، این شرک. ولی هر که خدا رو خواند به اذن الله در مسیر خدا، این کجاش شرکه؟ مگه قرآن نمیفرماید پیغمبر وقتی میان پیش تو طلب استغفار میکنن از خدا طلب مغفرت کنن یا از تو؟ ما قبول میکنیم. این نکته دقیقی است. شرک اونجاییست که من دون الله باشد، ولذا ما اعتقادمون این است که در خواندن اهل بیت اونها رو واسطه بین خودمون و خدا قرار میدیم، به اذن الله اونها رو میخوانیم. این سفارشی که من از این سوره لقمان عرض کردم، لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. خدایا به همه ما اخلاص، توحید، توحید محض و خالص، توکل، عنایت بفرمایید.